أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. عرض شد یکی از عواملی که مطرح شده و اشاره کردم که این امر ارشادی هست، امر اطیع الله. در قرآن کریم موارد متعددی ما این تعبیر اطیع الله رو داریم. حالا بنده در مقام نبودم شمارش بخوام بکنم، ولی شاید مثلا حداقل فرض بفرمایید که 11 مورد شما، حالا اینی که الان من در مقابلم هست، 11 مورد شما بتوانید پیدا بکنید که این امر اطیع الله آمده. مثلا آل عمران 32، باز آل عمران 132، نساء 59، مائده 92، انفال آیه نخست، باز همون انفال آیه 20، همچنین سوره انفال آیه 46، سوره نور آیه 54، سوره مبارکه محمد آیه 33 صلوات الله و سلام علیه، سوره مجادله آیه 13، سوره تغابن آیه 12، و همین ترتیب آیات متعددی در قرآن کریم این تعبیر اطیع الله اطیع الله دارد. جالب نستش که عموم این هم رسول رو کنارش دارد. مثلا اطیع الله و رسول، این چند جا به این شکل آمده. یا مثلا جای دیگر یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا مثلا باز و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا الرسول و احذروا، مثلا یا و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. باز همین اطیعوا الله و رسوله باز چند جا تکرار شده، یا قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول مثلا، باز همچنین آمده، این هم تکرار شده، و اطیعوا الله و رسوله و الله خیر خبیر بما تعملون، تعابیر از این قبیل. خب حالا در همون قسمت اطیعوا اللهش، اینجا گفته شده است که این امر امر ارشادی هستش. خب اینی که امر ارشادیه رو گفتن که اصلا محذور دارد اگر بخواد ارشادی نباشد و مولوی باشد، به جهت اینکه اگر بخواد این تو مولوی باشه، ما باید همه اوامر الهی رو و از جمله همین امر اطیع الله که بگیم مولوی هست، خب اینا رو طبعا باید اطاعت بکنیم، و این یا دور لازم میاد یا تسلسل، که دورش این هست خب ما اول باید وجوب اطاعت خدا رو ثابت بکنیم تا بعد اوامر مولوی رو اطاعت بخوایم بکنیم، و بعد باز اطیع الله رو بخوایم. یعنی اول ما باید ثابت بکنیم که اطیع الله یعنی اطاعت خدا واجبه، بله، تا بعد تا به وسیله اطیع الله ثابت بکنیم وجوب اطاعت خدا واجبه، یعنی اطاعت خدا واجبه. ما که میگیم امر مولوی یعنی چی؟ یعنی امری که اطاعتش واجبه، یعنی امر خدا که واجبه اطاعتش. اطیع الله چی میگه؟ اونم میگه امر خدا اطاعتش واجبه. این دور لازمه. خود این خود اطاعت امر اطیع الله متوقف است بر اثبات امر اطیع الله، این دور لازم میاد. تسلسل هم لازم میاد. تسلسل بگیم که مربوط به استحقاق ثوابه، ولی مبنا که بگیم هر امر مولوی خب طبیعتاً اگر اطاعت بشه و اطیان بشود ثواب داره. یه تعبیر رو من از بفرمایید که بدایع الافکار براتون میخونم، صفحه 212، بدایع الافکار صفحه 212. تعبیر این است که اما اطاعت الامر بالاطاعه فی الكتاب العزیز فلیس مما یترتب علی موافقته او مخالفته ثواب او عقاب، و الا لزم ان يكون الممتثل لبعض التكاليف كالصلاه مثلا ممتثلا لاوامر غير متناهيه مترتبه، هم غير متناهيه هستن هم که مترتبه هستن یکی بعد دیگه، لان الامر المتعلق بامتثال الامر بالاطاعه ايضا يستدعي اطاعه اخرى و امتثالا اخر فيتسلسل. این امر به اطاعت یه عرض محضرتون که اطاعتی میطلبد، دوباره خود او هم یه اطاعتی میطلبد، دوباره قبلی هم باز یه اطاعتی میطلبد، این همینطور جلو میره جلو میره. خب طبیعتا این بحثیست که اینجا وجود داره، لذا گفتم که این تسلسل لازم. حالا لذا بگیم که اساسا نمیشود که امر بفرمایید که اطیع الله بخواد مولوی باشد، ارشادی بودنش حتمی هستش. ببینید اطیع الله ها، این اطیع الله واجب الامتثال است. چرا؟ چون اطاعت الهی واجب است. باز اون اطاعت الهی که آمده این اطیع الله رو واجب کرده، خود او هم واجب الامتثاله. چرا؟ چون اطاعت الهی واجب است. و این همینطور الی ما لا نهایه تسلسل لازمه، میره بالا. این همینطور پشت هم دیگه. یه وقت شما دوره، یعنی این اطیع الله متوقف میکنید، یه اطیع الله دیگه او رو متوقف میکنید بر این، دقت میکنید. یه وقت همین بشه که تسلسلی میتونید در نظر بگیرید و بالا بگیرید. لیکن در باب اطیع الرسول گفتن که نه، اطیع الرسول و همچنین حالا اون آیه شریفی که اول الامر هم مطرح کرده اونجا گفتن اون دیگه ارشادی نیست، مولوی. حالا بعضیا اطیع الرسول هم ملحق به اطیع الله دونستن، بعضیا گفتن نه، اطیع الرسول و همچنین اول الامر دیگه اونجا امر ارشادی نیست، مولویه. چرا؟ گفتن برای اینکه محدوده حکم عقل به وجوب اطاعت از ذات خدا فراتر نمیره. این حکم عقل به وجوب اطاعت فقط در ذات خدا باقی میمونه و وجوب اطاعت رسول اولو الامر ناشی از امر مولوی الهی به وجوب اطاعته، چون خدا گفته ما از رسول اطاعت میکنیم. اگر خدا نگفته بود ما از رسول اطاعت نمیکردیم، شاید واضح هم باشد دیگه. اگر خدا امر کنه نه از رسول من اطاعت نکنید، از یه شخص دیگری اطاعت بکنید، ما موظفیم از او اطاعت بکنیم. برای ما چه فرقی میکنه؟ هر کسی که خدا امر بکند ما موظفیم که از او اطاعت بکنه. امر مولوی به وجوب اطاعت رسول، حالا اول الامر تو آیات، حالا خیلی اول الامر شکر نداریم، حالا رسول فقط اطاعت رسول، وقت این موجب انتزاع حکم وضعیه. مثلا فرض فرمایید که جعل ولایت و حاکمیت برای رسول خدا هم البته می شود و به این جاها منجر میشه. خب چند نکته اینجا هست من عرض کنم. معمولا مثالی که میزنن این اطیع الله رو اینجا مثال میزنن، میگن اطیع الله ارشاد است به حکم عقل، چون ما عقلا میفهمیم اطاعت خدا واجبه، لذا این ارشاد به حکم عقل است. این عقل است که حکم وجوب اطاعت خدا میکنه و اطیع الله هم دارد تو همون راستا میگن. و حالا عقل چطور حکم میکنه؟ اونو به براهین خاص خودش که در علم کلام بحث شده که چرا عقل میگوید که اطاعت خدا واجب است، اون و در جای خودش بررسی بکنیم. اما اینکه چه اثری دارد، این جلسه قبل عرض کردیم، بحث میکنم که آقا اگر ما عقلا میدانیم که اطاعت خدا واجبه، پس چه اثری داشت که دوباره اطیع الله در قرآن کریم مطرح بشه؟ طرح اطیع الله در کتاب عزیز چه ثمره‌ای داره؟ اینجا اون وقت چند مورد رو ذکر میکنن. یک، این که وجود حکم عقل با غفلت از اون منافاتی نداره.
عقل حکم میکنه، لیکن انسان غفلت میکند از این حکم عقل. لذا امر ارشادی برای توجه دادن و تنبیه انسان نسبت به حکم عقل اومده. بالاخره عقل به نحو الزامی حکمی رو مطرح میکنه، لیکن انسان میتواند توجه و التفاتی به این حکم نداشته باشه، غفلت بکند از این. این حکم شرعی، این اوضحام، این بفرمایید که آیه شریفه یا این روایت، این خطاب نقلی میاد و غفلت رو از بین میبره، فراموشی و نسیان رو پاک میکنه و از بین میبره. دومین ثمره‌ای که برای ذکر کردن این هست که بیان حکم عقل در قالب نقل و در آیات و روایات میتواند داعی امتثال اون حکم رو در وجود انسان تقویت بکنه. بالاخره انسان یه چیزی رو میدونه، این خوبه، کار جالبیه، کار مهمیه، کار لازمیه، لیکن گاهی اوقات انگیزش زیاد نیست. آیه که میاد، روایت که میاد، مثلا اگر یه انسان متدینی باشه این انگیزش بیشتر میشه، انگیزش برای اون بیشتر میشه و توجهش بیشتر میشه، به اون سمت بیشتر حرکت، با انگیزه قوی تری و با بله. این که میگن آقا اگر اطیع الله که آمده امر ارشادیه، یعنی ارشاد است به حکم عقل، پس ما اینجا یه حکم عقلی داریم. اگر حکم عقلی داشتیم پس دیگه چرا آیه آمد به اطیع الله؟ لغو نیست؟ تکرار نیست؟ آیا این لغو نیست؟ ما دیگه نه، ثمراتی داره، لغو نیست، لغویت لازم نمیاد. سه نکته سوم این است که اتمام حجت بر مردم، هم اثباتن و هم ثبوتن، این مورد تأکید و تأکد قرار میگیره. خب ثبوتن چگونه است؟ ثبوتن به این هست که احتمال ترخیص در احکام الزامی واقعیه نفی میشه. یعنی اگر کسی مثلا میگه شاید یه ترخیصی آمده باشه، شاید ترخیص بیاد، مثلا این احتمال رو نفی میکنه. اثباتن چگونه است؟ اثباتن باب عذر و اعتذار، این اثباتن باب عذر جهل ناشی از غفلت و عدم التفات و توجه به حکم عقل رو میبنده، مسدود میکنه. طرف ممکنه است بگه من درست عقلی هم شما پیداش، منتها من غافل بودم، من ناسی بودم، من غیر ملتفت بودم. این باب رو منسد میکنه، مسدود میکنه، این باب یه همچین عذری رو میبنده. خب اینم از جمله خواصیست که مثلا گفته شده که بر این مترتب هستش و پس در مجموع لغویت لازم نمیاد. اون اشکالی که ما اینجا احیانا به کلمات برخی داریم این است که تا گفته میشه امر ارشادی، همین مثال اطیع الله رو ذکر میکنن و بعدم میگن ارشاد است به حکم عقل. میگیم آقا فقط یه همچین موردی نیست، درسته این مورد قبول داریم ارشاد به حکم عقله، لیکن موارد دیگه ای هستش که ما نمیتونیم بگیم ارشاد است به حکم عقل، در صورتی که اینجا اصلا عقل ما چیزی حکم نمیکنه. اگر اون دلیل شرعی نمی آمد، عقل اینجا چیزی نداشت، سکوت داشت، اصلا حرفی نداشت، نمیتونست درک بکنم نکتر. خب من وایستر تو حلقه ثالثه اونجا ایشون یک عنوان رو کمی که قبلا اشاره کردم تو آیان خودشون که حلقه ثالثه خواندن میدانم، ایشون اونجا هم یه بحثی مطرح کرده که عنوان در الاوامر الارشادیه تقریبا نصف صفحه مطلب هم اونجا مطرح فرمودن که میگم تقریبا، حالا چون شاپای مختلف و حروف جنیا فرق میکنن، اما به هر حال تقریبا اونجا نصف صفحه فرمودن. من اگه ایشون عبارت ایشون رو هم بخوانم، ایشون میفرمان که الاوامر الارشادیه و مهما یکن فالاصل فی دلالت الامر انه يدل على طلب الماده به ایجابها.
امر به دلالت تصوریه دلالت میکنند بر طلب ماده و ایجاب آن. بحثی که ما قبلا داشتیم که ما میگیم که دلالت امر بر وجوب این وضعی و تصوری هستش که نظر ما همینه. ولكن نهو، اما این امر یستعمل فی جملت من الاحیان للارشاد. فالامر فی قولهم استقبل القبلت به ذبیحتک، اگر میخوای ذبح بکنی رو به قبله مثلا این کار رو انجام بده، لیس مفاده الطلب و الوجوب، مفاد این طلب و وجوب نیست. البته خوب بودش روی تصدیقا اضافه میفرمودن در مقام تصدیق، کما اینکه اون بالا هم خوب بوده دلالت تصوری اضافه میکردن، اما حالا اون امر که دلالت تصوریش به فرمایید طلب ماده و ایجاب آن هستش، در مرحله دلالت تصدیقیه مفادش طلب و وجوب نیست. چرا؟ میفرمند به وضوح ان شخصا لو لم یستقبل القبلت به ذبیحه لم یکن آثما، اگر کسی رو به قبله ذبح نکنه، سر حیوان رو نبره، این آثم و گناهکار به شما نمیاد. نگید آقا اسراف کرده این مثلا ذبیحه دیگه قابل خوردن نیست، نه، اما بحث اسراف یه چیز زائدیه، بحث میکنید از آن جهت که رو به قبله ذبح نکرده گناهکار نیست. حالا از این آقا از بین بردید، لعله بگید اصلا نمیخواستم بخورم، ما قصد خوردنشو نداشتم، مثلا فرض بفرمایید که میخواستیم بدیم به حیوانات، واقعا وحشی چیزی میخوان بدن حیوانات بخورن، ها ذبح شرعی نمیخواد که حیوان میخواد بخورد، یا عناوین دیگری مطرح هستش، عناوین دیگری مطرح هستش. پس این یا اصلا حق پس برای اکل خودش هم باشد، برای اکل خودش هم باشد، اگه کسی رو به قبله این کار رو نکنه، این بابتی که رو به قبله ذبح نکرده جهنم نمیره. بله اگر این گوشت رو که دیگه حالا مردار هستش طبق دیدگاه شریعت و میته هستش، این رو اگر خورد اون موقع گناه کرده، اما اگر نخورد که مسئله ای ندارد. میفرماید که لوضوح ان شخصا لو لم یستقبل القبلة بالذبیحة لم یکن آثما و انما تحرم علیه الذبیحة، فقط این ذبیحه براش حرام خوردنش که تحرم علیه الذبیحة یعنی چی؟ یعنی لا یجوز له اکلها، معنیش این میشه جایز نیست که این آدم این رو بخوره. فمفاد الامر اذن الارشاد الى شرطیت الاستقبال فی التذکیه، مفاد این امر در نتیجه ارشاد است به شرطیت استقبال در تذکیه. و قد یعبر عن ذلک بالوجوب الشرطی، معروف است لسان عربی میگن وجوبات شرطیه، وجوبات شرطیه. در لسان برخی از قدیمی ها اگر بخواید این بحث ارشادی رو پیگیری کنید، که اوقات تعمل عوامر ارشادی شرط باشه، اما وجوبات شرطیه وجود دارد. به اعتبار ان الشرط واجب فی المشروط، از این حیث. همچنین والامر فی اغسل ثوبک من البول لیس مفاده طلب الغسل و وجوبه یا وجوبه، ارمزتون که مفاد این طلب شستن و وجوب آن نیست، باز عرض کردیم به دلالت تصدیقیه این نیست، بل الارشاد الى نجاسته بالبول، این میخواد دیگه آقا لباس با بول نجس میشه، و ان متحره هو الماء، آنچه که میتونه تطهیر بکنه آب است. و امر الطبیب، این طبیب رو معمولا همه دارن دیگه، اینجا طبیب اینجا خدمت زه بوده، و امر الطبیب للمریض باستعمال الدواء لیس مفاده الا الارشاد الى ما فی الدواء من نفع و شفاء، اگر طبیب امر میکند، پزشک امر میکند به بیمار که فلان دارو رو استفاده بکن، این مفادش چیزی نیست مگر ارشاد به آن نفع و شفایی که در این دواء و دارو وجود داره. و فی کل هذه الحالات تحتفظ صيغه الامر بمدلول التصوري الوضعي، در همه این موارد بفرمایید که صيغه امر مدلول تصوریش حفظ میشه، و هو نسبه الارساليه غير ان مدلول التصديقي الجدي يختلف من مورد الى آخر، ارمزاتون که مدلول تصدیقی جدیش از موردی به مورد دیگر تفاوت میکنن. این انتها کلام از سید شهید ارشام خاتون که در حلقه سادس. خب
من میخوام از این بیان ایشان برسم به یه نقطه دیگر، و اون این که جلسه گذشته شاید اشاره کردیم که الاصل
بله عند الشک بله نمیشم
الاصل عند الشک فی مولویت الامر از محضر چون که و ارشادیت هی چیه؟ مولویتشه. اگر ما شک کردیم که این امر امر مولویست یا ارشادی، اصل مولویت آن است نه ارشادیت، ارشادیت خلاف اصل. خب این رو ما جلسه گذشته عرض کردیم خدمتتون که الاصل عند الشک فی مولویت الامر او ارشادیته مولویته، فاثبات ارشادیت الامر تحتاج الى قرینه الا بله. خب حالا همین ما بخواهم ببینیم که این اصل چیه، این چه اصلیست که ما داریم، آیا اینجا اصل لفظی مطرحه یا اصل عملی مطرحه. خب از سوی میتوان گفت یک اصل عملی داریم. اصل عملی چیه؟ اصل عملی این است که اگر ما بگوییم این امر امر مولویست، یعنی اطاعت آن واجب است، در حقیقت خود این امر اثبات تکلیف جدیدی می کند، یثبت التکلیف الجدید، الوجوب الجدید، مثلا اگر وجوب باشد به اول تکلیف، تکلیف جدید، و این خلاف اصل براءت. اصل براءت ذمه ما هستش از تکلیفی، و این که بیاد خلاف اصل براءت، و اگر بخواهد براءت رو برداره باید چیکار بکنیم؟ باید اثبات بکنیم از مدتون که وجود تکلیف را. این به خصوص با قاعده قبح عقاب بلا بیان جور در میاد، که قاعده قبح عقاب بلا بیان اصل عدم تکلیف است مگر اینکه خلاف ثابت بشه، لکن طبق حق و طاق خلاف این بود دیگه، اصل در جهت احتمال تکلیف باشد تکلیف است مگر اینکه خلاف ثابت بشه. از مدتون که خب پس این و هر حال یک مطلبی که اینجا گفته شده است. بله بله نه دیگه بله از خب نه این خلاف بود بله اصل عمل، اصل عملی اینطور ظاهر گفتن آقا ما اگر اینطور شد پس بگیم که این خلاف اصله، خلاف اصل براءته، فلذا اصل مولویت نیست بلکه ارشادیت. بعد از نظرتون که چون در ارشادی ما چیز تازهی رو اثبات نمی کنیم، در ارشادی ما تکلیف جدیدی رو نمیاریم، پس معونه زائدهی در کار نیست، معونه زائدهی در کار نیست. لیکن ما میگیم که اولا این با اون مبنای ما جور در نمیاد، این با مسلک قبح عقاب بلا بیان سازگاریش بیشتر هست تا مسلک حق و طاعت. این یکی. دو این که ما اینجا اصل لفظی داریم ولذا اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه. اصل لفظی چیه؟ همین بیانی که سابقا داشتیم و اون دلالت وضعی و تصوری امر است بر نسبت ارسالیه، همچنان که در بیان مقوای صدرم بود که انتهای عبارتش و فی کل هذه الحالات تحتفظ صيغه الامر به مدلولها التصوري الوضعي و هو نسبت الارسالیه غیر ان مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد آخر. ما میگیم اصل درباره امر این است که يدل على الطلب، على نسبت الارسالیه، حالا نسبت ارسالیه و نسبت طلبیه و در نتیجه طلب، اون هم طلب وجوبی، این مدلول لفظی و تصوری امر است، مدلول تصوری امر است، مدلول موضوع له امر است، بالوضع تمام شد. خیلی خوب. اصل در اینجا چیه؟ اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و اراده استعمالیه. اراده استعمالی چیه؟ اراده استعمالی عبارت است از قصد احضار معنا در ذهن سامع. ما به این میگیم اراده استعمالیه. خب پس یه حسالت و تطابق داریم میان دلالت تصوریه و اراده استعمالیه که همون دلالت تصدیقی اولا هستش. یعنی یک معنایی در لفظ هست، در اراده استعمالی هم گوینده اراده کرده است احضار و اختار همان معنا را در ذهن سامع. مرحله بعد دوباره یه اصالت و تطابق داریم میان این معنایی که حالا اراده شده در ذهن سامع هم بیاد و اراده جدیه، که اراده جدیه باز خودش دو شق میشه. در جمله خبریه عبارت است از قصد حکایت، بفرمایید که قصد الحکایت عن ثبوت المحمول للموضوع، قصد حکایت از ثبوت محمول برای موضوع، و در جمله انشائیه عبارتون عن طلب و جعل الحکم، که حالا اینجا چون جمله انشائیه هستش و امره به این میخورد. پس اصالت تطابق میان آنچه که مدلول تصوری بود و اراده استعمالیه نسبت به او تعلق گرفته بود و اراده جدیه. اصل در اینجا اینه، اگر شما بخواهید و بر اساس این دو تا اصالت تطابق و اصل لفظی که ما داریم، پس اصل مولویته، یعنی طلب اون هم از نوع وجوبی. خب اگر شما بخواهید چیزی غیر از این رو بفرمایید، این نیاز به قرینه دارد و ما باید از قرینه استفاده کنیم. بدون قرینه از وسط این که نمیتوانیم استفاده بکنیم. خب نکته دیگری که هست این است که قرینه وقتی میاد چه کار میکنه؟ قرینه چه کار میکنه؟ قرینه که وقتی میاد در مدلول تصوری دست نمیبره، بلکه قرینه وقتی میاد اون ظهور تصدیقی را از دقیق من ارادت معنى طلب والوجوب این میبرد به کجا؟ الى ارادت الارشاد، از محضرتون که الى معنى آخر مثلا میبرد به سمت دیگری. خب قرینه چنین کاری میکند، این رو به اون سمت میبره. پس قرینه در محدوده ظهور تصدیقی قرار میگیره. خب این قرینه رو ما از کجا بیاریم؟ یکی از اون قرائنی که وجود دارد مناسبات حکم و موضوعه، مناسبات حکم و موضوع هستش. من مثالی عرض کردم خدمتتون، حالا در مقام اثبات برای کشف گفتم اون جاهایی که امری شده و فلسفه اون هم بیان شده، که فلسفه اون هم یک امر دنیوی طبیعی تکوینی است. مثل اون مثال این گفتیم صورت اینها رو با پارچه جلا نده. چرا؟ چون ما الوجه اینا رو از بین میبره، رطوبت و صورتشون از بین میبره. حالا اگه کسی از بین بره مثلا جهنمی میشه فلان، اگه یک ضرر جدی متحمل میشه که اولا این ضرر متنابهی نیست، ثانیا برای اینکه خود طرف هم راضی است، خودش میخواد، خودش خواسته که یه همچین چیز رو. خب بشر گاهی اوقات برای که مثلا فرشون زیبا بشه سختی هایی رو تحمل میکنه، فشار هایی رو تحمل میکنه. این میگن در چین، مثلا در چین باستان یا حالا ژاپن، اونجا بالاخره اون مناطق دارن، در چین ذهنم مثلا شک کردم بر تقدیم ها چون شبیه هم دیگه، مثلا میگن خاطر میکنه کی به کی بود، کجا به کجا بود. عرض کنم که بر تقدیم اونجا رسم بوده که یه خانم های محترم خیلی مثلا با شخصیت، خیلی مثلا شیک و جالب و اینها، اینا باید پاهای کوچیکی می‌داشتن. یه خانومی که پاش خیلی همچی پای کارگری بزرگ، وقتی اما این چی بزن دهاتی عقب مون بگه، اما یه خانم شیکه مثلا خیلی از خاندان سلطنتی که باید خیلی پاهای کوچیک ظریف فلان. وقت اینا را از وقتی که بچه بودن کفش‌های چوبی اصلا که ثابت پایینا می‌کردن و یه همین پایینا تو این بود که این پا نتونه خیلی رشد بکنه، ها خیلی نتون رشد بکنه و همینطور محدود کرد و بسیار از اینا مریض میشدن، آسیب میدیدن، داغون میشد، اما برای حفظ شیکی و قشنگی و اینکه مثلا اینا پای جنایت یه ظلمی. یا نه افرادی که حالا اینا که بچه بودن و بخواه خودشون نقش نداشتن، اما افرادی که الان مثلا توی دنیا هست، این دستگاهایی که وجود دارد توی غرب مثلا تو آمریکا اینجا که افراد میرن تو اون دستگاه قرار میگیرن برنزه میشن مثلا و به جد هم میگن آدم سرطان‌زاست،
سلف انزاز در این حال میرن تو این دستگاه خودشون قرار میدن که برونزه بشه. حالا چه اتفاقی میفته برونزه بشه؟ این مثلا جذاب میشه، جالب میشه یا امثال داره. میخوام عرض کنم خدمت این که منظور گاهی انسان خودش به خواست خودش هزینه میکنه و خودش در معرض این امور قرار میده. اگر یه ضرر متنابهی هم نداشته باشد چرا بگیم جایز نیست؟ چرا بگیم حرام باشه؟ ضرر متعلق نکته ضرر متنابه دارد. مثلا اونجا که ضرر متنابهی نباشد چرا بگیم جایز نیستش؟ عفافتون که ولذا اصلا اینا از قبیل ارشاد هست. اینم مطلبی که اینجا هست. خب حالا یک تتمه بحثی دارد. بله. این هم تناسب حکم موضوعه، هم اثباتاً یه کمک کار دیگه هم داریم که خود روایت هم کمک ما میکنه. یعنی خود روایت با بیان فلسفه حکم نشان داده است به ما که اینجا این حکم برای این موضوع و با این تناسبات آمده. آخه یه وقت تناسب حکم موضوع با خودمون تشخیص میدیم، یه وقت اصلا خود روایت خودمون خطاب شرعی هم کمک ما میکنه، کمک ما میکنه و بیان میکنه. و مثلا در عطی الله اونجا چطور ما به تناسب حکم موضوع میفهمیم این ارشادیه؟ به جهت که به همون بیانات که عرض کردیم مثلا دور لازم میاد، تصدد لازم میاد، نمیشود. پس این باید چی باشد؟ این باید ارشادی باشد، از این طریق دیگه ای وارد بشیم. اما در موارد دیگه ای به این شکل عمل میکنیم. بالاخره این بحث حکم ارشادی در عقیده ما بحث بسیار مهمی است که بررسی بشه و جای بررسی بیشتر هم دارد. حالا اگر چی بشود ما یه جلسه دیگه هم لااقل سعی می‌کنیم به همین بحث امر مولا ارشادی و حکم ارشادی اختصاص بدیم که تقریبا دیگه حرفا اینجا جمع و جور بشه. حالا اگر شد جمع بندی هم بکنیم انجام بدیم، اگر نه دیگه به شما واگذار می‌کنیم. حالا ما یه مطالب رو ریختیم دیگه، حالا شما خودتون جمعش کنید، منظمش کنید، یک دو سه الف به جیم دالش بکنید. عرضم خدمتتون که ما ببینیم چطور میشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. نه تنها قرینه این یه قرینه عام میگه البته.